آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان همراه، حلول ماه ربیع الاول را حضور همین شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغر لكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی الفقير وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی شامگاه رادیو تاجیکی.
تجمع اعتراضی ساکنان شهر خروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان. تعیین مدیران جدید گردشگری و رسانه‌ای با امضای رئیس جمهوری تاجیکستان. با گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با مسئول سیاسی خارجه اتحادیه اروپا در خصوص برجام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ساکنان شهر خروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان با تجمع در میدان مرکزی این شهر از مقامات محلی خواستن عاملان قتل یک ساکن 29 ساله این منطقه را به دست علارت بسپارن. پنجشنبه 25 نوامبر بعد از درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی و گروهی از افراد ساکن ولایت بدخشان در ناحیه راستقلعه یک نفر کشته شد و در پی آن تعدادی از شهروندان به میدان مرکزی شهر خروق دست به تظاهرات زدند. گفته می شود که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی و تظاهر کنندگان تا به حال در بدخشان 3 نفر کشته شدند. اعتراضگران شب را در میدان در کنار بنای شهرداری خروق مرکز ولایت بدخشان تا صبح به سر بردند و خواستار مجازات کارمندان شدند که در قتل گلبدین زیابکوف دست داشتند. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی دادستانی ولایت بدخشان با صدور بیانیه اعلام کرد که گلبدین زیابکوف از اهالی روستای تاوده متولد سال 1992 میلادی به اتهام ارتکاب جرایم همچون کراوگانگری، تحریکی، خصومت اجتماعی، نژادی، ملی، منطقه‌ای و مذهبی مورد پیگرد قانونی قرار داشت. همچنین بر اساس گزارش دادستانی تاجیکستان، زیابکوف در ماه فوریه سال 2020 میلادی دستیار دادستانی نوای راستقلعه را گراوگان گرفته بود. مدت 8 ساعت در روستای بر جنگل این منطقه مورد ضرب الات قرار. البته اعتراضگران در مورد این حادثه نظری دیگری دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمانهای تعدادی از مدیران را برکنار و افراد دیگر را به جای آنها تعیین کرد. امیرزاده دلفروز سبحان با عنوان رئیس سازمان دولتی گردشگری و صنایع دستی تعیین شد. محمود حمزه نوروز مدیریت شبکه تلویزیونی کودک و نوجوان بهارستان و بختاور سیف‌الله مدیریت شبکه تلویزیونی شهرنواز را بر عهده گرفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم معرفی مدیران جدید گفت کارکنان جوان و مستعد باید از فناوری‌های جدید برای بالا بردن سطح دانش خود استفاده کنند. امام علی رحمان گفت همه باید صادقانه و مسئولانه منافع ملی و کشور را بالاتر از منافع خود قرار دهند و با قلب پاک در خدمت منافع دولت و ملت باشند. اجرای نقش ویرانگری بعضی بازیگران منطقه و فرامنطقه که مدت کوتاه روابط دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تاثیر بعضی نافهمی ها قرار داده بود، با تاکید دو کشور بر اشتراکات دینی و فرهنگی، سناریوی جدایی تهران باکو را با شکست روبرو کرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان پرویز قیاسی از باکو.
شکست سناریوی جدایی تهران باکو از نگاه کارشناسان جمهوری آذربایجان. تاریخ کهن حوزه تمدنی ایران بزرگ گواه مهرورزی ایرانیان است. ایرانی که همواره با همسایگان خود دوستی کرده و تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است.
ما با هیچ کشوری همچون ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی نداریم. زمانی که ما این اشتراکات را داشتیم، هیچ اثری از برخی کشورها در نقشه جهان وجود نداشت. آنها نمی توانند تأثیری در اراده دو کشور داشته باشند.
دوستی های دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با مشخصه و اشتراکات منحصر به فرد مذهبی و فرهنگی سطح روابط را عمیق‌تر کرده است.
رژیوندا اساس سوز صاحب olan 3 ülkenin Rusya'nın İran'ın ve Türkiye'nin.
ایران یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است و مشارکت 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه در برقراری صلح و ثبات در منطقه در قالب طرح 3 به اضافه 3 می‌تواند آینده امیدبخش در برقراری روابط کشورها باشد و این طرح از موفق‌ترین گزینه‌ها برای منطقه است.
اساتید دانشگاه در جمهوری آذربایجان اعتقاد دارند افزایش سطح روابط اقتصادی در زمینه‌های تجارت، برقراری و توسعه ارتباطات حمل و نقلی و انرژی می‌تواند فرصت را از ایفای نقش برخی بازیگران مخرب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بگیرد.
آذربایجان اشغالدن آزاد olmuş torpaqlarının bərpası yəqin ki bir 8-10 il zaman alacaq.
بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان حدود 8 تا 10 سال طول خواهد کشید. جمهوری آذربایجان امسال 1.2 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی اختصاص داده است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تجارب خوب خود در این طرح‌ها شرکت کنند. در حال حاضر گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان حدود 500 میلیون دلار است که در حقیقت خیلی کم است.
اعلام آمادگی حضور ایران در بحث بازسازی مناطق آزاد شده در حاشیه نخستین سفر مقام رسمی جمهوری آذربایجان به ایران پس از سوء تفاهم‌های اخیر میان دو کشور تأکیدی است بر همکاری‌های منطقه‌ای. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
کارگران نیروگاه برقابی نارگ در تاجیکستان میگویند که آب کافی برای تولید برق در پشت سد این نیروگاه ذخیره شده، ولی در تاجیکستان محدودیت انتقال برق به کار گرفته شده است. این کارگران به خبرنگارانی که برای پوشش بازدید جوزف بورل رسول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا از نیروگاه برقابی نارگ به این مرکز سفر کرده بودند گفتند که هیچ کمبودی در تولید برق از جمله آب وجود ندارد. با گفته آنان این نیروگاه با ظرفیت کامل فعالیت میکند و هیچ مشکلی نیز در تولید برق مشاهده نمیشود. این در حالی است که مقامات شرکت دولتی برق تاجیک مدعی‌اند که کاهش شدید میزان بارشات موجب کمبود تولید برق شده است و در اکثر مناطق دیهات تاجیکستان تنها از ساعت 5 تا 8 صبح و 18 تا 23 شب برق به خانه های ساکنان منتقل می شود. این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان و واسطه به نهاد ریاست جمهوری این کشور در نون ماه سال جاری این کشور از حساب صادرات برق به خارج 90 میلیون دلار درآمد کسب کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 نزدیک به 37 میلیون دلار بیشتر بوده است. اختلاف و تنش‌های موجود بین لندن و پاریس در ماه‌های اخیر درباره صیادان و مهاجران سرانجام به فاجعه دردناک انجامید. در غم‌انگیزترین حادثه سال‌های اخیر 27 مهاجر جان خود را در مرز میان انگلیس و فرانسه از دست دادند. این رویداد مرگبار از روز چهارشنبه 24 نوامبر و زمانی که تعداد زیادی از مهاجران قصدی عبور از کانال لامانش را داشتن رخ داده است. در این زمینه گزارشی رضا شهسوار حسینی خبرنگار ما را از پاریس میشنوید.
اختلافات و تنش‌های موجود بین لندن و پاریس طی ماه‌های اخیر درباره صیادان و مهاجران سرانجام به فاجعه دردناکی منتهی شد. در غم‌انگیزترین حادثه سال‌های اخیر 27 مهاجر جان خود را از دست دادند. این رویداد مرگبار روز گذشته و زمانی که تعداد زیادی از مهاجران قصد عبور از کانال مانش را داشتند روی داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اولین واکنش اعلام کرد که فرانسه نخواهد گذاشت تا مانش به صورت قبرستان مهاجران درآید. ژان کاستک نخست وزیر فرانسه نیز این حادثه را یک تراژدی انسانی خواند.
واقعا یک کشتار جمعی بوده است. در میان قربانیان بچه‌های خردسال یخ‌زده به همراه مادرانشون مشاهده شدند که بسیار دردناک بود.
این مرگبارترین فاجعه از زمان اوجگیری عبور مهاجران از روی دریای مانش برای رسیدن به خاک انگلیس محسوب می شود. با سهل‌انگاری عمدی نیروهای پلیس فرانسه از اوایل سال جاری تا کنون 26 هزار مهاجر با قایق‌های کوچک از این کانال آبی عبور کرده تا خود را به خاک انگلیس برسانند که نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.
مسئولیت به عهده دو کشور فرانسه و انگلیس است تا در زمینه مقابله با قاچاقچیان انسان همکاری کنند.
بر اساس اعلام انجمنها و طرفداران حقوق مهاجران، متهم کردن قاچاقچیان انسان سرپوشی برای پنهان کردن مسئولیت خطیر فرانسه و انگلیس در زمینه مهاجران به حساب می آید. در پی این فاجعه انسانی لندن و پاریس فقط به سرزنش یکدیگر بسنده کردند. در این راستا بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ضمن انتقاد از مسئولین فرانسوی از این کشور خواسته تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از عبور مهاجران از مانش انجام دهند.
فرانسه اعلام کرده از ابتدای امسال 7800 مهاجر رو در آبها نجات داده، اما اعلام نکرده با سیاست‌های غلط این کشور چگونه میلیون‌ها انسان از کشورهای مختلف آواره شده‌اند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در این لحظه در خدمت شما هستیم. داستانی کلی تاجیکستان علیه 50 نفر از جوانان در این کشور به اتهام خودداری از رفتن به خدمت نظامی در نیروهای مسلح پرونده جنایی تشکیل کرده است. گفته می شود که این افراد با وجود دریافت احضاریه خود را به اداره های کمیسریت های نظامی تاجیکستان معرفی نکردند. بر اساس قوانین جنایی تاجیکستان، افرادی که از رفتن به خدمت نظام وظیفه خودداری کنند به 2 سال زندان یا پرداخت 30 تا 60 هزار سومانی جریمه مالی محکوم خواهند شد. در تاجیکستان همه ساله در فصل های بهار و تیر ماه جوانان بالای 18 سال به عنوان افراد دارای شرایط برای خدمت در نیروهای مسلح کشور دعوت می شوند. اما اخیراً با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان زمینه خرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت 25500 سومانی معادل 2200 دلار جوانان می توانند کارت معافیت از خدمت را دریافت کنند. هفته گذشته سرهنگ فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که برنامه دعوت جوانان به خدمت سربازی در این کشور 83% اجرا شده است. شهرداری دهلی نو پایتخت هندوستان در سالهای اخیر برای مقابله با آلودگی هوا ایجاد فضاهای سبز عمودی را روی پلهای پایتخت افزایش داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
افزایش فضای سبز یکی از راهکارهای مقابله با آلودگی هواست. در کنار کاشت درختان، ایجاد فضاهای سبز عمودی علاوه بر تولید اکسیژن بیشتر به زیبا شدن معابر عمومی هم کمک می‌کند.
سه فایده بہت ہے.
زیبایی چشم نوازی در اطراف جاده دیده میشه. برای محیط زیست هم خوبه و هوا رو هم تمیز نگه میداره.
قطره قطره آبی که هر چند دقیقه به پای این گلهای داخل گلدان میرسد، عمر این گیاهان را چندین برابر میکند.
فایده این روش اینه که با کمترین میزان آب میشه چهره زیبایی از شهر ایجاد کرد. با فضای سبز ایجاد شده، اکسیژن مورد نیاز مردم فراهم میشه و حس خوبی ایجاد میکنه.
کشت به شیوه آبیاری قطره‌ای و استفاده از فضاهای عمودی برای سرسبز کردن محیط زندگی هم به استفاده بهینه از آب منجر می شود.
چون به صورت قطره‌ای آب مورد نیاز این جهان تأمین میشه، همیشه آب پای ریشه‌ها هست و سرسبزی اونا همیشگی و طولانی مدته.
هم می توان فضای سبز سطح زمین را روی دیوارها نشان. این رودخانه جمناست، یکی از معروفترین و پرآبترین رودخانه های هند. با وجود این رودخانه پرآب، فضاهای سبز عمودی و دیوارهای سرسبزی که کنار این رودخانه تعبیه شده همه به شیوه قطره ای آبیاری میشن. قطره قطره از این آب استفاده میشه تا این فضاهای سبز عمودی طولانی مدت سرسبز باقی بمانند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه ایران گفت اگر طرفهای مقابل آماده بازگشت با عهده‌داری کامل خود و رفع تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر ضد ایران باشند، دستیابی به توافق خوب و حتی فوری در زمینه برجام امکان پذیر است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه ایران، روز جمعه در گفتگوی تلفنی با جوزف بارل، مسئول سیاسی خارجه اتحادیه اروپا، تاکید کرد با وجود اچکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در برجام، ایران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور می‌یابد و خواهان توافق خوب و قابل راست آزمایی است. مسئول سیاسی خارجه اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به تماس‌های خود با همه طرف‌ها به عنوان مسئول هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد که در مذاکرات وین بحث‌های فشرده و مفصل به ویژه بر روی موضوعات و تأخیر افتاده و رفع تحریم‌ها باید انجام گیرد و احتمال اینکه همه بتوانند به شکل اصلی برجام بازگردند وجود دارد. جوزف بورل با اشاره به عهده‌داری آمریکا افزود تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام است که از این طریق هم ایران به حقوق خود میرسد و هم جامعه بین المللی از ماهیت سلامیز برنامه هسته ایران اطمینان پیدا میکند. مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد که همه طرف ها با رویکرد مثبت و عملگرایانه و با اراده محکم برای گفتگو درباره مسائل توافق نشده و رفع تحریم های ایران در وین وارد مذاکره خواهند شد. بر اساس آمار پلیس ایتالیا، از ابتدای سال جاری 2021 میلادی تا کنون 109 زن در این کشور به دست همسر و یا شریک زندگی سابق خود به قتل رسیدند که در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 2020 8% افزایش نشان می‌دهد. در این زمینه گزارش حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما، را از روم ایتالیا می‌شنوید.
هر سه روز یک زن در ایتالیا به قتل میرسد. بر اساس آمار پلیس ایتالیا، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 109 زن در این کشور به دست همسر و یا شریک زندگی سابق خود به قتل رسیدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش نشان میدهد. نزدیک به 90% این موارد در چهار دیواری منزل به وقوع پیوسته است.
Purtroppo questo brutto fenomeno di femminicidio.
متاسفانه در چند سال گذشته پدیده شوم زنکشی در ایتالیا به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به یک موزل اجتماعی تبدیل شده است. در صورتی که اقدامات فوری و جدی درباره خشونت علیه زنان در ایتالیا صورت نگیرد، همه‌گیری خشونت تشدید خواهد شد.
در همین حال، در حالی که وزیر امور جنوب ایتالیا اختصاص بخشی از اموال توقیف شده گروه های مافیایی را در این کشور برای خانه های امن بیشتری برای قربانیان خشونت و حمایت بهتر از آنها خواستار شده، رئیس سنا ایتالیا نیز بر ضرورت تقویت چتر حمایتی قانون در برابر خشونت های خانگی پافشاری کرد.
I femminicidi non sono quasi mai delitti di
زنکشی معمولا ناگهانی و غیر عمد و خارج از کنترل فرد نیست، بلکه اوج یک فرایند پیوسته خشونت و سوء استفاده و بدرفتاری است که متاسفانه در ایتالیا معمولا از سوی قربانیان آن به پلیس شکایت نمی شود و این نقطه ضعف اصلی سیستم است.
بر اساس داده‌های رسمی در 20 سال گذشته بیش از 3500 زن در ایتالیا در محیط خانوادگی به قتل رسیدند.
اینجا کتاب باستانی پولیس در شهرومه که به نشانه مبارزه با خشونت علیه زنان در ایتالیا به این شکلی که شما مشاهده میکنید به رنگ قرمز منفردازی شده و اسامی هم که میل بروی این بنای تاریخی به نمایش گذاشته شده متعلق به زنان بسیار زیادی که طی چند سال گذشته به دست همسر و یا شریک سابق زندگی خودشون به قتل رسیدن. حمید منصوری نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت با حضور بیش از 150 شرکت بین المللی در مسکو پایتخت روسیه گشایش یافت. گزارش سید علی دارابی، خبرنگار صدا و سیما، را از این نمایشگاه میشنوید.
از زمان اختراع رادیو به معنای امروزیش کمی بیش از 100 سال سپری می شود. کمی بعد، یعنی در سال 1927 میلادی، جعبه جادویی یا تلویزیون هم پا به عرصه گذاشت تا رادیو و تلویزیون دوشا دوش هم دنیای ارتباطات را با تحولی شگرف روبرو کنند. با گذشت حدود یک قرن، تکامل و نوآوری در رادیو و تلویزیون نه تنها متوقف نشده، بلکه جهان هر روز شاهد رونمایی از قابلیت‌های خیره کننده در صوت و تصویر است. نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت که با حضور بیش از 150 شرکت از 14 کشور جهان در مسکو برپا شده، جایی است برای دیدن این نوآوری‌های هوشمندانه.
این جدیدترین دستگاه ارسال همزمان محتوای تصویری است و نقش مهمی در پوشش زنده مسابقات ورزشی و دیگر رویدادها دارد.
این دستگاه کوچک با فناوری هوشمندانه‌ای که در آن به کار رفته، می‌تواند سیگنال صوت و تصویر را به سرعت انتقال دهد و برای برنامه‌های ویدیو کنفرانسی قابلیت خوبی دارد.
دستگاهی که ما عرضه کرده‌ایم، نخستین کنسول رادیویی و تلویزیونی است که کارگردان را قادر می‌سازد از راه دور کنترل دستگاه را به دست بگیرد.
این یک دستگاه کوچک و کارآمد برای استودیو و صحنه تئاتر است که صدایی با کیفیت بسیار بالا به مخاطب منتقل می‌کند.
این اولین دستگاه دیجیتال ساخت روسیه است که فرستنده پرقدرت برای ایستگاه‌های برد کوتاه و متوسط رادیویی است.
انواعی از پیشرفته‌ترین دوربین‌های تصویربرداری تلویزیونی و سینمایی، نورپردازی سینمایی و استودیویی و بخش‌های کنترل چندگانه تصویر، همه و همه از ابزارهای نوین عرضه شده در این نمایشگاه است. هر آنچه نوآوری در تجهیزات دنیای رسانه از جمله تلویزیون، رادیو و سینما به شمار میره، در این نمایشگاه یک جا جمع شده و در معرض دید علاقمندان و حرفه‌ای‌ها قرار گرفته. نوآوری‌هایی که دنیای رسانه رو متحول کرده و همچنان در حال پیشرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست قزاقستان به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا راه یافت. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا روز جمعه با دو دیدار در پوکت تایلند پیگیری شد و تیم ملی والیبال ساحلی ایران در این مرحله به مساف قزاقستان رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. ملی پوشان ایرانی با امتیازهای 21-12 و 21-14 قزاقستان را شکست دادند و به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافتند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران در دیدار نهایی این رقابت ها به مساف برنده دیدار قطر و استرالیا می رود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
آیا ایران و تاجیکستان برای حمایت احمد مسعود متحد می شوند؟ تحت این عنوان در نشریه ازیاپلوس می خوانیم سفر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به ایران با پیام های امام علی رحمان برای رهبران پیشین جهادی و سیاسی افغانستان و سر و صدای ملاقاتش با آیت الله خامنه‌ای با یک اظهارات دیگر طالبان اتفاق افتاد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفت که آنها در جستجوی رابطه های نیک با تاجیکستان هستند. این دو اتفاق هفته گذشته پرسشی را به بار آورد است که آیا ایران و تاجیکستان مشترکاً از جبهه مقاومت ملی یا احمد مسعود حمایت میکنند و یا اینکه تاجیکستان در این حمایت تنها میماند. در مجموع آینده رابطه تاجیکستان با طالبان چی میشود؟ این هم در پس منظر آن همه تهدیدهای رسمی و آشکار و پنهان طالبان جای بحث است. در همین رابطه از اپنوس سوالهای را از کارشناسان امور افغانستان به شمول امیر زمان کارشناس تاجیکی مسائل افغانستان و احسان شمال کارشناس افغانستانی مقیم اروپا پرسیده است. امیر زمان به نشریه ازیاپلوس گفته است تاجیکستان مسعود خردی را همه جانبه حمایت کرده است. در ایران نیز بدون شبهه لابی ها و گروه های با نفوذی هستند که ایده حمایت از احمد مسعود را مطرح می کنند. و اما احسان شمال به این نشریه گفته است امکان متحد شدن ایران و تاجیکستان در بخش حمایت از احمد مسعود خیلی کم است، زیرا ایران در قضیه های منطقه‌ای همیشه به صفت یک بازیگر مستقل عمل میکند. و افزوده است شاید ایران و تاجیکستان به طور جداگانه با شیوه های گوناگون از مسعود پسر حمایت کنند، اما مشترکاً امکان ندارد، زیرا ایران با طالبان رابط و همکاری های در سطح های گوناگون دارد و به صفت یک قدرت منطقه‌ای بارها نماینده های بالا مقام طالبان را دعوت کرده و فرصت هایی را برای بحث و بررسی ها فراهم کرده است. این کارشناس افغان در ادامه به نشریه ازیاپلوس گفته است حمایت های تاجیکستان از حق و حقوق تاجیکان و مردم دیگر در افغانستان منطقی است، زیرا یکی از موضوعات اساسی در بحث صلح در افغانستان بحث برتری‌جویی قومی و تأمین عدالت قوی است. در ادامه مطلب همچنین از قبل کارشناس افغانستانی ذکر شده که تاجیکستان ظاهرا همان چی را میگوید که جامعه جهانی میگوید، تشکیل یک حکومت فراگیر با حضور همه قوم‌های افغانستان از جمله تاجیکان. حمایت تاجیکستان از تاجیکان افغانستان به معنای تحریک دادن آنها بر جنگ علیه طالبان نیست، بلکه استفاده از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای تلف نشدن انسان هاست. سامانه پریسا در ارتباط با مشکل تعلیم و تربیت در ولایت ختلان این عنوان را انتخاب کرده که مسئولان بی مسئولیتن یا مشکلات نظر ناگیر. در این مطلب می‌خوانیم ایده از آموزگاران مؤسسات تعلیمی در ولایت ختلان از آن اظهار نگرانی کردند که سفر خرجی آنها سر وقت پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که گذشتن از دوره تکمیل اختصاص یا کورس خراجات کم نداشته است. محمد علی یکی از آموزگاران مؤسسات تعلیمی در ولایت ختلان می‌گوید برای گذشتن از دوره تکمیل اختصاص آموزگار صرف خرج می کند. پرداخت راه کرا و خورد و خوراک در این شب و روز که نرخ و نوا آسمانی است برای ما آسان نیست. افزوده است وای مبلغی که ما در دوره بازآموزی خراجات می کنیم مسئولین پرداخت نمی کنند. برای گرفتن سفر خرجی بارها به رهبریت مؤسسه مراجعه کردیم، متاسفانه با هر سببی پرداخت نمی شود. یک ماه دراز به شاگردان درس می گوییم و باید معاش ما در روزگارمان مصرف شود، نه در دوره تکمیل اختصاص. دیگر خواهش رفتن به همین دوره ها را نداریم، با تأسف تأکید کرده است محمد علی. در ادامه سامانه نوشته است برای صحبت در موضوع مذکور تلاش شد با دولت سامانزاده مدیر شعبه معارف ناحیه جیهون صحبت انجام شود، اما با بهانه وقت ندارم و باید فوراً به جلسه روم ایشون از صحبت خودداری کرد. این بار اول نیست که دولت سامانزاده با نشریه و سامانه های خبری صحبت نمی کند. اگر مسئولین در پرداخت سفرخرجی آموزگاران تأخیر کنند، پس طبیعی است که نقشه فراگیری آنها بعد دوره های تکمیل اختصاص پر اجرا نمی شود. متاسفانه از جانب دیگر اکثر آموزگاران از آموزش دور می مانند. آیا مسئولان بی مسئولیتن یا مشکلات نظرناگیر است؟ این پرسش را در آخر بار دیگر مطرح کرده است سامانه پرسه. نشریه فرج تحت عنوان خدمت سربازی یا حربی پولدار میخورد کباب بی پول دودی کباب در شرح این مطلب نوشته شده است که بسیار جوانان باسواد در کشور هستند که میخواهند پیوسته از پای آموزش شده متخصص خوب گردند و به وطن خود با وارد کردن نوگانی خدمت نمایند، ولی هستند در این میان طایفه که خواندن نمیخواهند و در برابر این از خدمت سربازی نیز رو به گریز می نهند. حیرانم که چرا وزارت مدافعت تا حال سر سرکشی جوانان از صف ارتش اندیشه و خلاصه بکری ندارد. راه های حل مسئله را به طور باید شاید جویا نمی شود. هنوز هم با شنیدن نام ابلبه یا سربازگیری اجباری به بدن پیرو جوان مرغک می دود و آنها را ترس فرا می گیرد. هنوز هم در موسم دعوت به صف نیروهای مسلح از گوشه و کنار تاجیکستان معرکه ابلبه کرده، یعنی با ماشین تقانده به عسکری بردن جوانان مشاهده می شد که با دیدن و شنیدن این حادثه در دل جوانان به جای محبت به خدمت مادر وطن ترس و بیم پیدا می شود. میان مردم مقاله هست: سگ را مجبوری به شکار بردن نمی شود، که این معنای خیلی وسیع دارد، چون که وقتی جوانان را بدون میل و خواهش خود به خدمت حربی می برند، از این گونه عسکران و سربازان نفع نیست، زیرا مفکوری آنان برای خدمت صادقانه و عاشقانه به وطن نه میل و رغبتی دارد، نه آنها به این کار آماده هستند، تاکید کرده است نشریه فرج.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تجمع اعتراضی ساکنان شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان، تعیین مدیران جدید گردشگری و رسانه‌ای با امضای رئیس جمهوری تاجیکستان و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص برجام. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
یکی از نویسندگان و منشیان شهر بغداد همه اموالش را از دست داد و فقیر و محتاج شد، تا جایی که دیگر تحملش تمام شد و نتوانست بی پولی را تحمل کند. نویسنده روزی تصمیم گرفت نزد یکی از دوستانش برود و تنگ دستی و فقرش را برای او تعریف کند، به امید اینکه شاید دوستش بتواند به او کمک کند. وقتی نزد دوستش رفت و ماجرای خود را برای او تعریف کرد، دوستش گفت: ای برادر، وضع مالی من هزار بار بدتر از وضع توست. با هر آن کس که بگویم غم خیش، غم او از غم من بیشتر است. پس آن دو با یکدیگر به دنبال چاره‌ای بودند تا اینکه دوست نویسنده به او گفت: اگر می توانستیم غذای یک هفته را فراهم کنیم، به شهر موسل سفر می کردیم، زیرا یکی از وزیران شهر موسل از دوستان من است و هرچند او تو را نمی شناسد، اما به تو قول می دهم هرچه به من ببخشد به دو قسمت تقسیمش کنم و سهم تو را از آن بدهم. آن دو مرد با تلاش بسیار موفق شدند غذای یک هفته را فراهم کنند و به طرف موسل حرکت کردند. وقتی آنان به موسل رسیدند، دوست نویسنده گفت: نیاز تو را با وزیر در میان گذاشتم. وزیر دستور داد روزانه غذایی به نویسنده بدهند، ولی نویسنده همچنان در فقر به سر می برد. پس او مدت طولانی در آنجا ماند و روز به روز محتاج تر می شد، تا اینکه طاقتش تمام شد و تصمیم گرفت بی غذا و توشه به شهر بغداد بازگردد. اطرافیان وزیر نزد او آمدند و گفتند: دو روز است که ما در جستجوی تو هستیم، زیرا وزیر می‌خواهد تو را ببیند. وقتی نویسنده نزد وزیر رفت، وزیر از او دلجویی کرد و گفت: شنیدم که مدت زیادی بیکار بوده ای و در رنج و سختی زندگی می کردی و ما شغلی مناسب تو نداشتیم. اکنون که موفق شده ایم مصر را تصرف کنیم، می توانیم کار نوشتن اموال آنجا را به عهده تو بگذاریم و حقوق آن هر ماه 250 سکه طلا خواهد بود. پس اکنون باید آماده شوی، به مصر بروی و مشغول آن کار شوی. نویسنده از شنیدن این حرف خوشحال شد و می‌خواست به مصر برود که وزیر او را صدا کرد و گفت: عده‌ای از سپاهیان به اینجا آمده اند و می‌خواهند اسمشان را در دفتر دیوان ثبت کنی. نویسنده به سرعت دفتری آماده ساخت و اسم سپاهیان را در آن ثبت کرد و آن دفتر را نزد وزیر برد. وزیر وقتی دفتر را دید خوشش آمد و به نویسنده گفت: تقصیر خودت بوده که این همه وقت هنر خود را پنهان کرده بودی و چیزی نمی گفتی. به این ترتیب وزیر 1000 سکه طلا به نویسنده داد و نویسنده آماده سفر به مصر شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
شنونده های گرانقدر دعوت میکنم خانواده سالم را بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یارانی همراه، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته یعنی حفظ زبان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حفظ زبان گفتیم که زبان یکی از نعمتهای بی‌بهای خداوند مهربان بر بندگانش است. از این رو بندگان را لازم است که با این زبان بیشتر به ذکر خدا و شکرگزار خالق خیر باشند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با موضوع زبان و حفظ آن از زشتی‌ها بر امتانش بسیار تأکید کرده است. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم زبان را ملاک همه نیکی‌ها می‌داند و به خانواده‌اش نیز هشدار داده است و بیشترین چیزی که سبب به جهنم رفتن انسان‌ها می‌شود لغزش‌های زبانی است. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته همچنین گفتیم که زبان دارای دو بعد مثبت و منفی است و باید در موارد ضروری و مفید از آن بهره برداری کرد و به هیچ وجه نباید آن را به هوای نفسانی آلوده نمود. زبان عضو تأثیرگذار در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان هاست که بسیاری از ما در سطح جامعه و خانواده خود نسبت به آن بی توجه هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید زبان تنها عضوی است که در طول عمر انسان از حرف زدن نه درد می کند و نه خسته می شود. شکل و اندازه آن بسیار خرد است، اما جرم و گناه آن بسیار بزرگ. زبان کلید عقل و چراغ علم و ساده ترین و ارزان ترین وسیله انتقال علم و تجربیات است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه فرموده اند نجات مؤمن در حفظ زبانی اوست. یاران همراه، دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را در رابطه با موضوع حفظ زبان بشنوید.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدن، گفتن یا رسول الله ای المسلم افضل، گفتن یا رسول الله بهترین مسلمان کدام مسلمان است؟ کدام مسلمان بهتر است؟ بهترین شخصیت در بین مسلمان ها کدام شخصیت است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم جواب گفتند من سلم المسلمون من لسانه و یده، تن بهترین مسلمان شخصیتی هست که مردم از دست از زبانش سلامت بمانند، با زبانش مردم آزار ندهد، با زبانش گفتار بد نداشته باشد، با زبانش دشنام نکنه، غیبت نکنه، حقارت نکنه، مینت نکنه، طعنه نکنه، زبانش قطعی مردم آزار ندهد، بدستشم مردم از ضرر نرسانه، بدستشم شخصیتی را آزار ندهد. بهترین مسلمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن همون شخصیت است، شخصیتی هست که یعنی که مردم از دست زبانی وای سلامت بمانند. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه اذمن له الجنه، تن هر شخصیتی که برای من ضمانت بدیه، یعنی وعده بدیه که دو چیزش نگه میداره، دو چیزش از ضرر و از گناه نگه میداره، من برای او شخصیت جنت وعده میدیم. تن هر شخصیتی که دو چیز برای من ضمانت بدیه، یعنی وعده بدیه، هر شخصیتی قول بدیه که من خودم از ضرر همین دو چیز، از گناه همین دو چیز نگه میدارم، جناب پیغمبر گفتن من برای او جنت وعده میدیم، من ضامین میشوم، یعنی ضمانتش میدیم، بشارتش میدیم، خبرش میدیم که وای جنتی هست. این دو چیز هستن برادر عزیز، یکمش زبان، دویمش شرمگاه. این دو چیز خیلی خطرناک است در انسان، این دو چیز خیلی برای انسان از زهر طعم ضررناک تر است. یکمش زبان، دویمش شرمگاه. از این دو چیز انسان، از ضررش انسان باید خچه نگه بداره. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، گفتن ایمان شخصیت مستقیم استوار و درست نمی شود تا اینکه دل او شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود، و دلی شخصیت مستقیم و استوار و درست نمی شود تا اینکه زبان اون شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود. یعنی ما و شما برادران عزیز تا اینکه دلها را زبانها را راست نکنیم، راستگو نکنیم، در امر و اطاعت و بندگی خدا استوار و مستقیم نگردانیم، ما و شما ایمان کامل از خود نمی کنیم. ما و شما یعنی به کمال ایمان نمی رسیم. یعنی اگر ما بخواهیم که زبانهای ما خوب شوند، باید ابتدا دلها را تبابت کنیم، دلها را صاف کنیم، پاکیزه کنیم، کینه را، بدبینی را، بدفکری و بدنیتی را از دل بیرون کنیم تا اینکه زبانمون درست شود. خدا رحمت کنه حضرت خبلگاه ما یک مقاله داشته، بارها داملای استادمون تکرار میکنن، حضرت میگفته که انسان هر چیزی که از زبانش بیرون شد فهمیده میشه درونش هم این چنین است. وقتی از درون انسان فقط بدی از زبانش بدی بیرون شد، فهمیده میشه درونش هم بد است، درونش هم ناپاک است، دلش هم سیاه است.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. محقق بزرگ فیض کاشانی در کتاب ارزشمند المحجة البيضاء تحت عنوان آفات اللسان یعنی خطرهای زبان بحث مشروح نموده و به نقل از امام غزالی در احیاء العلوم 20 نوع از گناهان و آفاتهای زبان را برشمرده. ولی حق این است که آفات زبان بیش از این موارد است و بعضی 30 نوع از گناهان زبان را برشمرده اند. ولی باید گفت این موارد سیگانه قسمت عمده آن است، وگرنه گناهان زبان از ریز و درشت شاید به بیش از 100 نوع برسد و بعضی از گناهان نیز به طور غیر مستقیم از زبان سرچشمه می گیرد و می تواند رابطه با زبان داشته باشد، مانند ریا، حسادت، تکبر، قتل نفس، زنا، روابط نامشروع و غیره. بر همین اساس از پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، قطعاً بسیار از گناهان انسان از ناحیه زبان اوست. و نیز در جای دیگر حضرت می‌فرمایند در روز قیامت بیشترین گرفتارها آنان هستند که بیهوده گو بوده و زبانی بی کنترل داشته اند. در رابطه با زبان سخن بسیار است، از جمله سخن معروف لقمان حکیم است که بسیار سخن حکیمانه و کامل می باشد. او می گوید من در عمر طولانی خودم با 400 پیامبر ملاقات و خدمت کردم و از همه گفتار و نصیحت های آنها 4 سخن را برگزیدم. یکم، هنگامی که در نماز هستی حضور قلبت را حفظ کن. دویم، هنگامی که بر سر سفره هستی گلویت را از مال حرام حفظ کن. سیوم، هنگامی که به خانه دیگری رفتی چشم خود را از نگاه به نامحرم حفظ کن. و چهارم، هنگامی که در بین انسانها رفتی زبانت را حفظ کن. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در